باید 3 مقدمه رو بپذیریم برای اینکه در هر رشته علمی 3 رکن اساسی مطرحه، یکی عالمه، یکی هم معلوم است و دیگری ادراک عالم نسبت به معلوم که ازش تعبیر میکنیم به علم. اگر کسی در یکی از این 3 رکن اساسی در هر رشته علمی خدشه بکند، راه به طور کلی برای ادراک بسته است. اگر همانند سوفستی بیاد بگه خارج واقعیت ندارد، حقیقت ندارد، هرچه هست هیچ است و پوچ، ما خیال میکنیم که خارجی هست، این قطعا در هیچ رشته علمی موفق نیست، به دلیل اینکه میخواد چیزی رو عالم بشود که معلومش در خارج تحقق ندارد و علم به عدم هم محال است، برای اینکه عدم چیزی نیست تا مورد علم قرار بگیرد. و اگر هم بگوید من هم که عالم هستم نیستم، خیال میکنم که هستم، این هم باز راه علم و ادراک بسته است، برای اینکه اگر عالم نباشه چیزی که امر عدمی است چگونه میتواند ادراک کند، در حالی که ادراک و علم امر وجودی است. این هم باز دچار مشکله. شاید کسی بگوید که خارج داریم، ما هم هستیم، اما راه ادراک ما به خارج محال است، ما از بیرون چیزی نمیفهمیم اصلا، نمیگیم که آسمان زمین موجودات تحقق ندارن، هستن، ما هم اینطور نیست که هیچ باشیم، بلکه هستیم، اما ما بیرون از خودمون رو هیچی نمیفهمیم. این گروه سوم در حقیقت همانند سوفستی آمدن در علم سفسطه کردن که راه علم انسان به خارج رو بستن. با هر یک از این 3 گروه بحث نمی شود کرد اصلا، برای اینکه 3 رکن اساسی رو اینها دچار مشکلن. با 2 گروه که به طور کلی بحث بسته می شود، اونهایی که خارج رو مطلقا هیچی می پندارن و اونهایی هم که خودشون را هیچ می پندارن، با این 2 گروه که نمی شود بحث کرد. با گروه سوم که خارج را قبول دارن، خودشون را هم قبول دارن، اون وقت ادراک خود نسبت به خارج را نمیپذیرن، با اینها میشود آدم بحث بکنه و راه ادراک به خارج را براشون اثبات بکنه، برای اینکه همین مقدار که اعتراف میکند خارج از او هستن، همین خودش یک نحوه ادراکه که اینها دیگه انشاءالله باید در بحث علم بگنجونیم. این مطلب رو که تا اینجا آوردیم، پس حیث این که ما هستیم، خارج از ما موجودات هستند و ما میفهمیم که غیر ما هم تحقق دارند و موجوداتی هم در خارج از ما وجود دارند، این 3 مقدمه رو ما باید مقدمه مفروغ انهی بدانیم، به این معنا که اینها رو قبول داشته باشیم بعد وارد بحث بشیم. خب در درس اول فرمودن به این که وجود است که مشهود ماست، ما موجودیم و جز ما و غیر ما همه موجودند، ما جز وجود نیستیم و جز وجود را نداریم و جز وجود را نمییابیم و جز وجود را نمیبینیم. این را دنبال کردیم که این مقدارش برای ما از جنبه ظاهر روشنه که هستیم، دیگران هم هستند، اینطور نیست که ما نیست باشیم که 3 مقدمه رو به عرض رسوندیم. اما در اینجا که البته هنوز یه مقداری داریم زود وارد این بحث میشیم، ولی چون جلسه الحمدلله کشش داره وارد این بحث میشیم، و اون اینه که آیا در خارج در نظام هستی کلن وجود یک وجوده یا وجودها مختلف است، به عدد موجودات در نظام عالم وجود تحقق دارد. ما هستیم این همه افراد انسان، این همه افراد حیوانات، درختها، آبها، زمین، آسمان و روی مبانی قرآنی خودمون ملائکت الله، عالم عقل. حالا اونهایی که اونها رو نمیپذیرن، برای اونها مثال در همین محدودهی که میپذیرن میزنیم. برای ماهایی که مسلمانیم، اعتقاد به ماورای طبیعت داریم که الان در صدد فهم و استدلال و برهانی کردن آن هستیم انشاءالله، برای اینها مثال رو توسعه میدهیم که غیر از ما همه هستند. این همه اعم از این که مادی باشه، از موجودات نشئه طبیعت این جایی ها، یا این که مجرد باشه، موجودات نشئه فوق طبیعت، ماوراء طبیعت، اینها همه تحقق دارند و هستند. حالا که هستند، به یک وجود هستند یا به وجودات غیر متناهیه تحقق دارند که به تعداد هر یک از موجودات در نشئات وجودی یک وجودی را به ازای اون موجود در نظر بگیریم. ما هستیم و همه هستند یعنی چه؟ اینجا نظریات مختلف بین بزرگواران از اهل حکمت و معرفت بحثای فراوانیه که 5 تا نظریه را حضرت ایشون در کتابهای شریف خودشون مطرح کردن. ما وارد این بحث می شویم، حالا به هر مقداری که این بحث طول بکشه انشاءالله تا حدی که بشه مطلب را تنزل بدیم و در خور فهم بنده باشه به محضر شریف تقدیم می کنیم. یکی از بیاناتی که ایشون دارن و الحمدلله جمع جور شده به صورت لطیفه‌ای در آمده که لطیفه 4 از 1001 لطیفه انشاءالله در دستیره، می‌فرمایند به این که وجود، این حالا کد مطلب اینه، با دنبالش بکنیم انشاءالله. الان کد و رمزش رو عرض بکنیم بعد به بحث می‌نشینیم. می فرماید به این که در کتاب های عرفانی، در حقیقت کتاب های عرفانی ناظر به تفسیر 2 شریف حق سبحانه و تعالی هم. یکی اسم شریف احده، یکی هم اسم شریف واحده. این یک مطلب که معمولا کتاب های فلسفی و عرفانی دنبال اثبات این 2 می‌گردن در کل نظام هستی. اگر بحث از علت و معلول است، در حقیقت برگشت بحث علت و معلول به اثبات این 2 که همونطور که الله وحده لا شریک له است، وجود به ما هو وجود واحد است و احد است، دو بر نمی‌دارد. این کد قضیه است که باید دنبالش بکنیم. تعبیر شریفشون اینه که از باب این که هر موجودی در نظام هستی تجلی از تجلیات حق و در وجود خودش هر موجودی منفرد و متفرد هست و مظهر اسم شریف فرد الهیه، همونطور که الله فرد است، وجود حق سبحانه و تعالی فرد است، لا شریک له است و او را دومی نیست که اسم شریف واحد تجلی می کند و یا به اسم دیگر لیس کمثلهی شیئه، لیس کمثلهی شیئه. جلوتر که می رویم تمام اشیاء نظام هستی هم هر تک تکشون مظهر اسم شریف فرد می شوند، هر تک تکشون یک وجودن و دوم بر نمی دارن، همه هم بیشریکن، که زبان حال تک تک موجودات عالم اینه: من که من هستم و غیر من نیستم، من که واحد بیشریکم، چگونه خالق من واحد بیشریک نباشه؟ من که موجد اویم، معلول اویم، مخلوق اویم، مظهر اویم، واحد بیشریکم، که زبان حال همه تک تکشون اینه: انا وحده لا شریک لی، و تمام اینها هم به وزان حقن، مثل حقن، و همه اینها هم مثال حقن و آیت حقن. این آیات که میگوین ما وحدهوی بیشریک هستیم، چطور خالق ما، حقیقت ما، اصل ما، رب ما، واقعیت و متن وجودی ما، چگونه او وحدهوی لا شریک له نباشه؟ که اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له. لطیفه‌ای که الان غیر از اون لطیفه‌ای که قبلا به عرض محضر رسوندیم که در رابطه با جمله بعدی هست، که جناب رسول اکرم همونطور که الله در الوهیت، در الله، در ربش وحدهوی لا شریک لهه، جناب رسول اکرم در عبودیتش وحدهوی لا شریک له و در رسالتش وحدهوی لا شریک له هست، الان میخواییم لطیفه رو تو اشهدو پیاده بکنیم. همین که میفرماییم من شهادت میدهم، اشهدو اسم فعل متکلم وحده است، اشهدو من شهادت میدهم، باید بین شاهد و مشهود تناسب باشه، مناسبت باشه، سنخیت باشه. همونطور که مشهود من اونی را که من دارم در رابطه با او شهادت میدهم، شهادت من در رابطه با او اینه که شهادت میدهم او الله وحدهوی بیشریک است، پس معلوم است این شهادت دهنده هم وحدهوی بیشریکه، چون میفرماید اشهدو من دارم شهادت میدهم، پس منم وحدهوی لاشریکم. که در کلمه اشهدوی تشهد زبان حال حضرت عالی و همه موجودات نظام هستیه، که همه هر تک تک میگوین اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. خب چون این موجودات همه به مثال حقن، همه مثل اللهن، به اون معنایی که انشالله فرق بین مثال و مثل رو عرض میکنیم، یا مثل حقن، آیت حقن، همونطور که این آیات، این مثلها، این مثالها شهادت میدهن که اونها، اون حقیقتشون بیشریک است، معلوم از خود اینها هم در مثال بودنشون بیشریکن، از باب اینکه تکرار در مسئله وجود و در تجلی حق نباید پیش بیاد، که تکرار راه نداره. تا میرسیم لیس کمثله شی، همینطوره که کاف میشود مثل، لیس مثل و مثله شی، که این کاف رو کاف اضافی نگیریم، نگیم که مثل خدا چیزی نیست، نه خیر، مثل مثل خدا مثل بردار نیست، و تمام موجودات مثل حقن، هیچ موجودی در نظام هستی مثال دوم و شریک دوم بردار نیست، لیس کمثلهی شیئون، که مثل او هرگز مثل نمیتواند بردارد، ولا مظهر اسم شریف واحد نمیشه، مظهر اسم شریف احد نمیشه، مظهر اسم شریف فرد نمیشه. این کد قضیه است، این رمز قضیه. اون وقت تعبیر شریفشون هم اینه که میفرمایند که در نهایت تمام موجودات مقام احدیت و مقام واحدیت دارن. این اصل قضیه. حالا بیایم در رابطه با نظرات بزرگان، که الان میفرمایید ما هستیم، غیر از ما همه هستند. سوال میکنیم که آیا ما هستیم، ما موجودیم؟ و جز ما و غیر ما همه موجود هستند، آیا ما همه موجودیم به یک وجود یا موجود هستیم به وجودات مختلف؟ زمین یک وجود جدا. این همه حضرات آقایان و بزرگوارانی که در محضرشون تشرف و حضور داریم، هر تک تکتون وجود جدا، موجود جدا. اگر بخواهیم که وجودات جدای از همه گسیخته از هم بگیریم، مشکلات عدیده پیش میاد، وحدت عددی پیش میاد و کثرت‌های عددی پیش میاد. این یک و اون دو و اون سومی و اون چهارمی و اون دهمی و اون میلیاردمی و همینطور اینطوری پیش میاد. این را سر این کثرت رو جمع کردن مشکله و کم کم میفرمایید که سر این کثرات رو آدم بخواد جمع بکند اصلا راه هم ندارد، دچار اشکالات فراوان میشه. اینجا بین آقایان بحث ها به وجود آمده، نظریاتی بین بزرگواران از اهل حکمت و معرفت به وجود آمده. 5 تا نظریه را حضرت ایشون در رساله شریف لقاء الله آوردن که در نهایت رسیدن متن وجودی هر شی را از این که اوست می شود لقاء الله، که تمام موجودات نظام هستی می توانند لقاء الله داشته باشند، برای اینکه اصلشون و حقیقتشون اوست. حالا عرض ما و سؤال ما اینه که آیا همه وجود دارند به وجودات مختلف جدای از هم؟ همونطوری که الان ظاهر ما که الان اینجا نشسته ایم با ظواهر عالم، این آقا غیر از اون آقاست، این ستاره غیر از اون ستارهه، این آب و این دریا غیر از اون آب و دریاست، این زمین غیر از اون فلک و کره و مثلا ستاره هست، آیا به همین کثرت وجودی که به ظاهر برای ما مشهود است و باش انس گرفتیم از ابتدا تا و الان، آیا با همین کثرات وجودی ما هستیم؟ این که می فرمایید ما وجودیم و جز ما همه موجودن و ما جز وجود نیستیم، غیر وجود رو نمی بینیم نمی یابیم، آیا ما وجودیم به وجودات مختلف یا وجود داریم به وجود واحد؟ اینو چه باید کرد؟ اینو دنبال می خواهیم بکنیم. عرض کردیم که یه مقداری گرچه بحثش زوده، اما در این حال انشالله که عزیزان همت می فرمایند در محضرشون حل میشه انشالله. بعضی از آقایان حرفشون اینه، می فرماین به این که وجود یک واحد شخصی منحصر به حق تعالی است. وجود یک وجوده، اون هم این یک وجود وجود شخصیه، همینطور که الان این آقا یک شخص خاصیه در اینجا گرفته نشسته و اون بزرگوار شخص خاص دیگریه در مکان دیگر گرفته نشسته. وجود در نظام هستی یک وجود شخصیه، یک وجود عددیه و این یک وجودم فقط خدای تبارک و تعالی است. اون هم منحصر است به یک فردی که این فرد واجب به ذات حق سبحانه و تعالی است. طبق بیان این آقا، آقایان می فرمایند دیگه غیر حق تعالی اصلا وجود ندارند. وجود یک مستاق، یک شخص در خارج بیشتر نداره و اون فقط خداست. غیر از خدا به تعبیر شریف ایشون از آسمان، زمین، این همه موجودات نظام هستی، اینها همه وهمند، همه خیالند، همه ما خیال میکنیم که اینها وجود دارند و موجودند. اینها یک نظریه ای دارند، این حرفشونه که ازش تعبیر میکنن به وحدت مطلقه، که ما فقط و فقط قائل به وحدتیم، اون هم وحدت وجود به این معنایی که الان به عرض رسوندیم و غیر از حق تعالی هم هیچ کس وجود نیست. حق تعالی هم که وجود دارد، وجودش یک وجود شخصی عددیه، نه وجود سعی فلسفی که یه مقداری جلوتر بریم حرفشو میزنیم. خب این آقایان را جناب آقا میرزا ممرضای قمشه‌ای رحمت الله علیه می‌فرماید اینها هم احوا، اینها هم یک چشمشون می‌بینه، یک چشمشون، اینها چشم راستشون می‌بینه اما چشم چپشون بینا نیست، اینها فقط چشم راستشون بیناست که فقط و فقط وحدت وجود حق می‌بینن و غیر از وقت حق همه را هم هیچ می‌دانن حقیقتاً، همه را هیچ می‌دانن حقیقتاً. اینها می‌گوین این. پس اگر بخوایم به روال اونها این عبارت رو معنا بکنیم، ما وجود داریم، غیر از ما وجود دارن، نخیر. از همین ابتدا بحثمون با این گروه در می‌گیره. شما در همین اول، درس اول می‌فرمایید که ما وجود داریم و غیر ما همه موجودن، نخیر آقا. فقط یک وجود داریم، الله. غیر از الله نه ما موجودیم نه غیر ما و جز ما موجودن و حرفشون دنبال میشه. این را به تعبیر شریفیشون میفرمایند که مخالف است با قواعد فراوانی از فلسفه و حکمت، که حکمت و فلسفه با استدلال و برهان این حرف را از این آقایان نمیپذیره. حالا اون قواعد چیه؟ باید بحث علیت و معلولیت پیش بیاد تا انشالله قواعدی که در فلسفه داریم به عنوان قاعده علی و معلولی یکی از اونها در اینجا پیاده بشه و جواب اینها را بدیم. اما به تعبیر شریفیشون این نظریه را نه آقایان حکمای راسخین در حکمت و فلسفه میپذیرن، نه عرفای شامخین در عرفان پذیرای این مطلبن. هر دو گروه از این اساتین فن چه در فلسفه و چه در عرفان، هیچ یکی از این دو گروه، این بزرگان، این حرف رو نمیپذیرن، ولو این که ظواهر حرف این آقایان یه همچین مطلبی رو به ذهن میزنه، شبیه اون شعر جناب جامی، کل ما فی الکون وهم او خیال او اکوسون فلمرا یا او زلال، هر چرا که شما در کون در عالم میبینید همه وهمه، همه خیاله، خیال میکنید که اینها موجودن، بلکه اینها همانند عکس هایی هستند که در آینه نمایونگرن و یا همانند سایه هایی هستند و تعبیرات اینطوری. شاید تعبیرات این بزرگان به ظاهر ایهام یه همچین مطلبی را بفرماید، اما حرف این بزرگان این نیست. باید به سر حرف این بزرگان برسیم تا انشالله در سیر نظریات ببینیم که حرف این آقایان به کدوم بخش از پنج تا نظریه رو میتواند تأمین بفرماید. از اینجا وارد یک مطلبی میشیم در رد حرف این آقایان و این قول. در رد حرف این آقایان مطلبی را حضرت آقا پیاده فرمودن، میفرماین که ممکنات، موجودات، اشیایی که ما در پیش رو داریم و میبینیم و خودمون هم جزء اونها هستیم، اینها دارای دو جهتن. یک جهتی دارن که جهت تعینشونه، که در این جهت تعین هر کدام یه حد خاصی دارن، که در جلسه قبل تا حدودی وارد این بحث شدیم. هر کدام محدوده خاصی دارن، حد خاصی دارن. محدوده زمین روشنه، حد آسمان روشنه، حد آفتاب روشنه، حد این موجوداتی که در پیش روی ما و مشهود ماین روشن است. از این جهت که دارای حدن، از اینها تعبیر میکنیم به تعینات، اصطلاحات آقایان. از اینها تعبیر میکنیم به متعینات، اصطلاحات. از اینها تعبیر میکنیم به معلولات. از اینها تعبیر میکنیم به ممکنات. از اینها تعبیر میکنیم به ماهیات. ماهیت هر شیء حد اون شیء، حد هر شیء مدار بسته است. حد هر شیء میگوید من این مقدار هستم، دو زبان داره، حد هر شیئی دو زبان داره، میگه من این مقدار هستم و غیر از این مقدار هیچ مقدار دیگری نیستم. هم زبان اثباتی داره هم زبان نفیی داره. الان ما که محدود به این حدیم، در این نقطه از مکان نشسته ایم، زبان حال این حد ما اینه، میگد من این مقدارم و این بزرگوارانی که در محضرشون تشرف داریم هیچ یک از این مقدارها من نیستم. دو زبانه است، دو لسانه است، با یک زبانش میگوید من منم، با زبان دیگرش میفرماید من غیر من هیچی نیستم. ولذا در بحث ماهیت و حد هر شیئی شما دو تا حمل میتوانید داشته باشید، یک حمل اثباتی و یک حمل سلبی. میتوانید بگویید که این شیء این شیء است، زید زیده، آفتاب آفتابه، زمین زمینه. هم میتوانید زبان و حمل نفی داشته باشید، سلبی داشته باشید، و این حمل نفی و سلبی دیگه بله یکی و دوتا نیست، به مقدار حدودات در نظام هستی میتوانید حمل کنید. بگید آفتاب ستاره نیست، آفتاب زمین نیست، آفتاب ماه نیست، آفتاب مثلا فلک نیست، آفتاب آب نیست و هاکذا. آفتاب آفتاب است در جهت حمل ثبوتی، اما آفتاب هیچ یک از این حدهای دیگر نیست در حمل سلبی. این می شود ماهیت، این می شود حد، که هر شیء این محدود است به یک حدی. خب هنوز بحثایی در رابطه با ماهیت داریم که انشاءالله باید برسیم و به زبان حال بزرگواران از اهل معرفت بیشتر آشنایی پیدا بکنیم، که ببینیم ماهیت در اصطلاح اون آقایان به چه بخشهایی گفته میشه. اگر شما بفرمایید که از سعید و سعیدون فی بطن امه، محدوده وجودی هر شیئی، محدوده وجودی هر شیئی که محدود است به حد خاص، این حد خاصش میتواند ادعا بکند که یا من سعادت دارم سعیدم، یا شقاوت دارد و شقیه. همین که حد پیش آمده بحث سعادت و شقاوت پیش میاد. حد اصلا بحث سعادت و شقاوت زیر سر حده. همین که الان ما محدود شدیم تزاحم پیش میاد. چون تزاحم پیش میاد، اونی که مزاحمت میشه شقی، اونی که مزاحمت ایجاد نکنه میشه سعید. که از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه، هر کسی در محدوده و در حد خودش که بطنشه و حدشه اون مقدارشه، میتواند سعید باشه مزاحم حد دیگران نشه، میتواندم شقی باشه مزاحم حد دیگران بشه. که باز حرفایی در این رابطه در مورد این روایت بالاتر از اینم باز حرفای دیگری هست که باید به انتظار بنشینیم. پس هر موجودی، هر شیئی که ما الان کسرات رو میبینیم، اینها دارای یک جهتی هستند که حد خاص دارند. کاری که عنایت بفرمایید که جایگاه های علوم هم خود به خود خودش رو در این رشته ها نشون بده. کاری که آقای منطقی میکند، تمام هم آقای منطقی در منطق این است که حدود اشیا رو از همدیگر تفکیک کنه. حد اشیا رو، کار تمام آقایان منطقی این است که حد اشیا رو از همدیگر تفکیک کنه، بگه حیوان حدش تا چه مقداره، انسان حدش تا کجاست، درخت و نبات حدش تا کجاست، جماد حدش تا کجاست. منتها چون آقای منطقی میخواد حرفی بزند که به صورت قانون کلی باشه، دیگه در جزئیات نمیاد تک تک رو جدا بکنه بگه این سنگ حدش چیه، اون سنگ حدش چیه، میاد مجموعاً را قالب ریزی میکنه در یک قالب مفهوم کلی، میگوید جماد، مجموعاً را قالب ریزی میکند در یک قالبی به نام نبات، قالب دیگری حیوان، قالب دیگری انسان. این قالب ها رو نسبت به هم دیگر میسنجد، میگد این ماهیتش، این قالبش اینه. حالا در تحت عنوان این قالب که انسانه میخواهید این 4 میلیارد افراد روی زمین رو بگید، 1000 میلیارد، 10 میلیارد، چقدر هرچی میخواد باشه باشه، حدشون اینه. کار آقای منطقی فقط در محدوده حدود اشیاء حرف زدن است. به فلسفه از حد در بیاییم و دیگه انشاءالله نامحدود بشویم، میبینید که به طور کلی از منطق مستغنی میشیم، هیچ احتیاجی آدم به منطق نداره. لذا یک عارف محتاج به منطق نیست. فقط برای یک عارف موقعی احتیاج به منطق رخ میدهد که کسی که محدود بین هست از آقای عارف حرف بخواد، بگه آقا به چه دلیل میفرمایی این؟ آقای عارف دیگه مجبور است برای اینکه طرف مقابلش رو راضی بکنه و او رو قانع بکند، بار سنگینی حمل برهان را و ماهیات را و منطق را به دوش بکشد، که اگر این نباشه آقای منطقی اصلا نیاز ندارد که بار برهان به دوش بکشه، چه کاری با برهان داره؟ درسته که برهان حق است، اما آقای عارف نیاز ندارد به برهان مگر اینکه دیگری پاپیچش بشه، گرفتارش کنه. خب این میشه جایگاه منطق. پس تمام موجودات حد دارن، حد هر موجودی میگوید من این مقدارم و غیر از این مقدار نیستم. لذا تمام حدود اشیا بین دو تا دیوار قرار گرفتن، هیچ موقع از این دو تا دیوار نمیتوانن در بدن. میگن ما این مقداریم و غیر از این مقدار نمیتوانیم باشیم. اگر یک موجودی میخواد محدود به یک حدی بشه، باید دو طرف این موجود بسته بشه، ولی اگر یه طرفش بسته بشه طرف دیگرش باز بشه، اتحاد وجودی با دیگران پیدا میکند، دیگه نمیتونه بگه من این مقدارم غیر این مقدار نیستم. این تا اینجا. نکنه که این آقایی که الان نظریش اینه، هر کدام وجودشون دارای یک وجود خاص جدای از هم هستند، این حدها را، محدود بودنها را به حساب وجود گذاشته باشه. بعید نیست که نظرشون این باشه، که اگر نظرشون این نباشه بلکه این حدودها را، این حدها را بخواهند جدای از همدیگر، وجودهای مختلف گسیخته از همدیگر بپندارن، میرسیم به درس نهم. درس هشتم نهم، اونجا میفرمایید اشیاء به همدیگر پیوستگی دارن، اشیاء نظام هستی یک پارچه به هم پیوستن. اگر پیوسته هستن، اگر بخوایم اشیاء رو در حدشون خلاصه بکنیم، حد که هر شیئی میگوید من این مقدارم غیر از این مقدار رو به هیچ وجه نمیپذیرم. هم حمله اثباتی داره، هم حمله سلبی. در حمله اثباتیش خودش اظهار ظهور میکند، اظهار به اصطلاح وجود میکند، و در حمله سلبیش خودش را از هر چرا که غیر خودشه متباین می کند، میگد من اون نیستم، اون یکی نیستم، اون یکی نیستم. وقتی اگر شیئی از شیء دیگر بشه سلب بشود، می شود دو تا شیء با هم دیگر متباین. اگر این باشه، در درس هشتم نهم میرسیم یکی از اصولی که داریم، کل موجودات نظام هستی با هم دیگر پیوستن، پیوستگی ها رو با چه کرد؟ اونو با چگونه درست کرد؟ در اصل پیوستگی اشیاء باید چه کار بکنیم؟ ما اگر در درس اول نتوانیم از عهده این بحث بر بیاییم که موجودات را در مقام حقیقتشون به یک حقیقت، به یک واقعیت برگردانیم، ارتباط وجودی در متنشون درست بکنیم، گرچه به ظاهر متعینن جدا اما در حقیقت یک حقیقتن، در اصل نهم، در اصل دهم یا نهم، تو اونجا باید در موضع بحث دوچاره گیری. عنایت می‌فرمایید وقتی بحث علمی شد، آدم نمیتونه گتره‌ای حرف بزنه. یه جا اگر بحث بگیر بیفته، ده ها جای دیگر گره می‌خوره. ما اگر در این درس اول نتوانیم از این گردنه عبور بکنیم، در دروس‌های بعدی دوچاره گرفتاری هستیم. روی این نظریه که کثرت، بله روی اون نظریه که فقط وجود را خدای تبارک و تعالی می‌بیند، غیر از خدای تبارک و تعالی همه را وجود اصلاً نمی‌بیند، این را الان دنبالش هستیم که بازم انشاءالله حرفش را بزنیم. در مقابل این عده دیگری هستند که اصلاً قائل به وحدت نیستند، هر چه قائلن کثرت مطلق قائلن، که الان مقداری روی حرف ما با این آقایان است،
باز در اصل پیوستگی اشیا اینها دچار مشکلن. اینها بیان در اینجا بگن ما موجودیم، غیر از ما موجودن، هرچه هست همه وجود دارن، اما همه موجودن به وجودهای مختلف، هر کدام وجود محدود به حدی که هرگز با هم دیگر ارتباط هم نداشته باشن. اون وقت در اصل نهم، در درس نهم، با اصل پیوستگی اشیا دچار مشکلی. اگر هم بگیم که همه یک، حالا همه هم نه، یک وجود در نظام هستی داریم فقط و فقط خدا، و همین این یکی وجود است و غیر از این یکی هم همه هیچند و پوچ، اگر این باشه خود مقدار فهم همین مقدار که شما میفرمایید من میفهمم که یک وجود داریم و غیر از این یک وجود هیچی تحقق ندارد، چطور جنابالی که تحقق نداری، اصلا نیستی، هیچ واقعیت هم نداری، فهمیدی و یافتی که یک وجودی داری به نام حق تعالی، پس خودت رو چگونه توجیه میکنی؟ از این گرفتاری چگونه در میان؟ نکنه حرفشون این باشه که در صدد توجیه هستیم، از اون باب که موجودات محدودن هر یکی به حد خاص که تعین خاص دارن، ماهیت مخصوص دارن. از این جهت اگر بخوایم نگاه بکنیم، حرف اون قول آقایان درست میشه که میفرماین ما یک حقیقت نداریم، بلکه همه حقایق متباینه و جدای از همه. اما وجهه دیگری را در هر موجودی میبینیم که الان میریم دنبال این مطلب. جهت دیگرش اینه که هر یکی از این موجودات و اشیاء عالم رو که میبینیم، از این جهت که محدودند به حد خاص، این جهتش رو نمیخوایم ببینیم، اما از این جهت که وجود دارن، وجود دارن. آقا شما وجود دارید یا ندارید؟ هست. آسمان هست یا نیست؟ البته. زمین چطور؟ هست یا نیست؟ هست. ما و غیر از ما این همه موجودات هستیم یا نیستیم؟ هستیم. اگر بخواهیم از اون جهت که حد خاص بودن خودمون رو ببینیم، از همدیگر جدا هستیم. اما از جهت دیگر این که ما همه هستیم، در مقام هستیمون یک حقیقتی به نام هستی داریم، نه مختلف. برای اینکه شما تا بخواهید بگید ما مختلف هستیم، زود رفتید دنبال حد. ما نمیخوایم الان دنبال حد بریم. همین که میخواهید بگید آقا بله ما هم هستیم، این شی هم هست، اون موجود هم هست، اون یکی هم هست، اما هر کدام هستیم به یک حد خاص، باز بلا فاصله سفر میکنید، در حدود اشیاء دارید حرف میزنید. و حال اینکه ما الان میخواییم فقط در وجود اشیاء حرف بزنیم، نه در حدود اشیاء. اگر در وجود اشیاء میخواییم حرف بزنیم، در وجود اشیاء هستیم همه یا نیستیم؟ چرا؟ اگر هستیم هستی خاص داریم یا غیر خاص؟ جواب ما اینه، همین که کلمه خاص رو آوردی رفتی دنبال حد، و ما دنبال حد نمیخواییم بریم، بلکه ما فقط و فقط میخواییم به هست بودنمون نگاه بکنیم، به بودمون نگاه بکنیم. از این جهت اگر بخواییم نگاه بکنیم، حرفی که این بزرگوار دارن اینه، میفرماین از اون جهت که حد میبینید عدد میبینید، میگید این یک، اون دو، اون سومی، اون چهار، اون پنج، اون شیش، این مال حد شماست. اما از اون جهت که همه هستیم، همه تحقق داریم، همه واقعیت در خارجیم، همه حقیقت داریم، اما این که باز کلمه همه رو هم میاریم، باز ذهنمون میره دنبال حدود، اصلا حدود رو بر میداریم، من و شما و اینها رو بر میداریم، میگیم هستی هست و هست، غیر از هستی چیز دیگری نداریم. از این جهت فقط بخوایم ببینیم که حدود را نبینیم، یک حقیقت، یک هستی بیشتر نمیبینیم. نکنه که این قول اول که میگوید هستی فقط واجب تعالاست، ایشون حرفشون همین حرف باشه و در مقام پیاده کردنش یه مقداری دچار مشکل شده، چون وقتی آمده هستی رو ببیند، زود به دنبال حدود رفته، آمده گفت این حدودها همه هیچند و پوچ، هرچه هست فقط یک وجوده، اون یک وجود هم اللهه، غیر از الله همه هیچند و پوچ. از اینجا اجازه بفرمایید که وارد یک نکته‌ای بشویم. جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه دارن، حرفشون خیلی سنگینه. مرحوم علامه طباطبایی، یک کسی بفرماید که آقا این که ما میگیم من هستم، غیر از من این همه هستن، ما همه موجودیم، ما همین واقعا از باب این که حدود خودمون رو میبینیم داریم حرف میزنیم، برای این که منی که دارم میاندیشم، اندیشه من محدود هست یا نیست؟ البته. اندیشه آقا چطور؟ همینطور. خب حیث این که دارم حرف میزنم، حرف زدن من هم محدود هست یا نیست؟ البته. پس وقتی که من در مقام اندیشم حد خاص دارم، چگونه بخواهم با این حد خاصم یک وجودی را بیابم که این یک وجود را با این که بی حد است او را بیابم و بیابم که اون یکی فقط هست و غیر از اون یکی نیستن، و حال این که منی که میخواهم بیابم هم من محدودم به حد خاص، هم اندیشه من محدود است به حد خاص، و هم گفتار من و تفکر من محدود است به حد خاص. فکر محدود چگونه میتواند نامحدود رو بیابد؟ یک اشکالی که به این قول و نظریه اول میتونیم بکنیم همین حرفه که شما چطور فهمیدید یک وجوده فقط اون الله، و حال این که شما هم فهمیدید، عقل شما هم فهمیده، شما چطور اون یک وجود را فهمیدید و حال این که خودت رو هیچ و پوچ میدانی؟ اگر هیچ و پوچی پس خیالت هم هیچه، اندیشه هم هیچه، تعقل و عقل شما هم هیچه، فکر شما هم هیچه. چه کار باید بکنیم اینجا؟ بین دو طرف گرفتاریم. از این جهت که میخواهیم بگیم واقعا ما فکر میکنیم و میابیم، در این فکر و فهم ما شک نداریم، این مقدار رو که میپذیریم. در این جهت که بخواهیم فکر به حدود میخورد، این مقدار رو هم میپذیریم. اگر بخواهیم بگیم فکر به وجود میخورد، اصلا حدود رو بخواهیم برداریم، پس چگونه میشود او رو بیابیم؟ حرف دیروز رو عنایت بفرمایید. دیروز عرض نکردیم که علم فکری فقط به حدود اشیاء میخوره؟ اصلا علم فکری راه برای فهم وجودات اشیاء نداره، برای اینکه وجود اشیا که هستی اشیاست، از اون جهت که بخوای محدودش ببینی میشود حد، اما از اون جهت که بخوای حد رو برداری و بی حدش ببینی، دیگه فکر نمیتواند بی حد رو ببیند. قدرت فکر انسان یافتن حد رو ندارد، برای اینکه این قدرت در اون نیست، چون خودش محدوده، مدار فکریش محدوده، محدوده اندیشش هم محدوده. اگر عالم محدود، محدود به حد خاص، علم و فکرش هم محدود به حد خاص، محدود میتواند محدود رو بیابد. این که فرمودن لا تفکر و فی ذات الله، در این روایت کلمه فکر آمده، فکر اندیشه است، فکر مقدمات چیدنه، فکر از حدی به حد دیگر رفتنه، فکر و متفکر هر دوتا محدودن. حقیقت الله لایتناهیه، و شمایی که میخواهید با حد به بی حد برسید، لازمش اینه یا شما حد رو بکنید بی حد، یا بی حد رو بکنید با حد. از این غیر از این دوتا راهی ندارید. لا تفکر و فی ذات الله معناش اینه اگر میخواهید در ذات حق که لایتناهیه فکر بکنید، با این که شما محدود هستید به حد خاص، فکر شما هم یک فکر مدار بسته است، دو تا از این راه‌های محال رو باید طی بکنید. یا این که شما که نامحدود هستید محدود هستید بشوید نامحدود، که نمیشه، یا باید اون نامحدود رو محدود بکنید به یه حد خاص تا فکر شما به او برسد، اونم که نمیشه، برای این که فکر هرگز خارج رو تغییر نمیده، فکر خارج رو تغییر نمیده، در خارج هرچه که هست همونه. ما نمیتونیم بگیم حالا من چون فکر کردم باید این شی بشه اون شی دیگر، این راه نداره. مگر اینکه بحث‌های دیگر پیش بیاد. حالا اون بحثی که دیروز عرض کردیم اینه، همین که علم حصولی شد، علم حصولی فقط به حدود اشیاء میخوره، اصلا قدرت باطنیابی اشیاء رو علم حصولی نداره. خب ما اگر میخواهیم بیابیم که آقا غیر از این حدود اشیاء، اون وجود اشیاء، حقیقت موجودات، اون حقیقت چه نحوه حقیقتیه، با علم فکری نمیشه، با منطق نمیشه، زیرا فکر و منطق و علم فکری و عالم و محدوده فکر همه محدودن، یا باید متفکر بشود نامحدود، یا باید نامحدود بشود محدود، هر دو محذورش محاله. روی این اساس پس آقای صاحب نظریه اول، تو چگونه یافتی که وجود فقط یک وجوده، اون هم وجود یک وجود واحده، در این یافترش گرفتاره و ظاهراً دچار مشکل راه حل نداره. خیلی خوب، پس علم شهودی به وجودات اشیاء میخوره، علم فکری به حدود اشیاء میخوره. در نظریه اول که فقط فرمود یک وجود داریم و اون هم خداست، غیر از او همه هیچند و پوچند، در یافتن این آقا اشکال وارد میشه، در کیفیت یافتنش دچار اشکالات فراوانیه، بحث رو عبور میکنیم. اما جناب علامه طباطبایی میفرماید که حالا عبارتشون را دنبال میکنیم انشالله تا هر مقداری که الان وقت داشتیم و جلسه بعدی عبارتشون رو دنبال کنیم. حضرت جناب علامه طباطبایی می‌فرمایند که می‌فرماید به این که ما همه قبول داریم که یک واقعیتی تحقق داره، عنایت داشته باشی، عنایت، واقعیتی تحقق داره، واقعیتی داریم. چطور؟ که این را ایشون اسمشو گذاشتن اصل الواقعیه. اصل الواقعیه، این کلمه اصل الواقعیه به این روشی که حضرت ایشون دارن پیاده میکنن تقریبا دیگه جزو ابتکارات جناب علامه طباطبایی در فلسفه است. خیلی از اون نوآوری های ایشونه بعد از مرحوم صدرالمتعلهین. ایشون میفرماید که ما یک واقعیتی داریم، این اندازش را یافتیم. حالا الان اون بحث قبلی رو مطرح نفرمایید که ما فکر کردیم. نه خیر آقا، فکر و اینها نیست، اصلا بحث فکر الان نیست. یک واقعیت و حقیقتی داریم، در داشتن این واقعیت و حقیقت نمی شود شک کنیم، همین که شک کردیم اثباتش کرد، نمی شود یقین پیدا بکنیم حتی، چون یقین پیدا کردن به این واقعیت هم قبل از این که یقین پیدا بشود خودش اثبات واقعیته. اگر چیزی اثبات شده است دیگه آدم دوباره بهش اثبات بکند، یقین پیدا بکند، معنا نداره. نه شک برداره، نه یقین بردانه، نه زن برداره، نه وهم برمیدارد، هیچی بر نمیداره. اصل الواقعیه رو هیچ کس نمیتواند بگوید من راجع به ایشون شک دارم، من راجع به اون یقین پیدا می کنم یا پیدا کردم، من راجع به ایشون زن دارم، گمان دارم. نه خیر، همین که گفتیم من شک دارم، قبل از شک کردنت اثباتش کرد. همین که گفتی یقین دارم، قبل از یقین پیدا کردنش اثباتش کردی. برای اینکه همین که گفتی من یقین دارم، باید اثبات منی بکنی، اثبات اصلا موضوع مطلبی به نام یقین هم بکنی، که اصلا یقین خودش میتواند واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه. برای اینکه اگر من میخوام که یقین پیدا بکنم، من بی واقعیت باشم، یقین هم بی واقعیت باشه، چگونه در یافتن واقعیت به یقین رسیدیم؟ پس قبل از اینکه اصل الواقعیه رو اثبات بکنی، قبل از او اثبات شده هست مفروغ عنهش گرفتی. چیزی که اثبات شده است دیگه اثبات نه بر نمی دارد. چیزی که روشن است، بدیهی ترین چیزه، دیگه این بدیهی ترین چیز رو نمی شود اثبات کرد، راه برای اثبات نیست. عنایت داشته باشید. اگر یک کسی بگه آقا ما اصلا اصل واقعیه رو باطل می دونیم، کی گفت ما اصلا واقعیت داریم؟ همه این حرفا باطله، اصلا واقعیتی ما نداریم، یک پارچه بطلان محضه. میفرماد همین که میفرمایید باطله اثباتش کرد، یعنی بطلان ادعای باطل بودن شما هم اثبات اوست، برای اینکه خود ادعای شما باید واقعیت داشته باشه یا بی واقعیت باشه. ادعای بطلان، اگر ادعای بطلان شما بی واقعیت است، پس اینطور نیست که شما اصل الواقعیه رو نفی کرده باشید، بلکه یک ادعایی کردید که ادعای ما، ادعای شخص، یک ادعای باطلیه. اگر نه ادعای شما حقه، پس اثبات این که یک حقی داریم، یک واقعیتی داریم رو کردید، برای اینکه همین ادعای بطلان را یک حق پنداشتن خودش اثبات حقه، رفتید باطلش بکنید اثباتش کردید. چه عجب که این اصل الواقعیه را هیچ کارش نمیشه کرد. این که حضرت آقا فرمودن در درس اول ما هستیم، همه هستن، همه موجودن، جز ما همه وجود تحقق دارن، غیر از وجود نیستیم، جز وجود نمییابیم، جز وجود نمیبینیم، بعد فرمودن من درسی بدیهی تر روشنتر از این درس نمیبینم، سرش اینه که برمیگرده به اصل الواقعیه. برای اینکه این واقعیت که واقعیتی داریم، حالا ما این واقعیت رو تحت عنوان لفظی این که ما هستیم، ما وجودیم، جز ما موجودن، جز ما همه وجود دارن، جز وجود چیزی نیستیم، تحت این الفاظ داریم اون حقیقت رو معرفی میکنیم، و الا اون حقیقت یک حقیقت در مقام معرفی است که الفاظ در معرفی این یک حقیقت مختلف شده. بعد دنبال میکنن میفرماین که این حقیقت و اصل الواقعیه هم واجب الوجود به ذات برداشتنی نیست. اینو باید بعدا دنبال بکنیم دیگه، وقت ظاهرا گذشت. الحمدلله.